بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه نحل است. بسم مبارک عزیزان، بسندیم که از آیه 120 علی اعلی شخصیت بزرگ و کامل ابراهیم رو در طی 9 ویژگی 10 ویژگی مطرح فرمود. اشاراتی داشتیم و بازگو کردیم این خصوصیات رو، عمده اون رو. یکی دو مورد پایانی ماند. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. ابراهیم یه فرد نیست، یه امتیست، شخصیتیست که ایجاد تحول در سیر زندگی بشر کرده است. امت ها و انسان های پس از او همه ریشه در تعالیم او دارند، همه دعوت به اون می شوند به تبعیت او بکنند. انسانی است که ارزش وجودی او برابر با یه امت بزرگ است. قانتا لله، به تمام وجود اطاعت و عبادت خداوند سبحان رو پیشه کرده است. گفتیم قنوت اون عبادت و اطاعتی است که علت دوام باشد و این بسیار دشوار است. قنوت اون عبادتی است که روز نمیداند، شب نمیداند. ام من هو قانت آنا اللیل، شب هم قانت است، روز هم قانت است. قنوت آن است که در حالت ایستاده قانت است. امور الله قانتی، بر خاک هم میافتد قانت است. یا مریم قنوتی لربک ورکی وسجدی. قنوت اون حالت تمام تسلیم خدا بودن است در تمام شرایط و حالات. فرمود قانتا لله، حنیفا، در این تسلیم خدا بودن در نهایت اعتدال است. توضیح دادم اینها رو، فقط رد میشم. ولم یکن من المشرکین، به هیچگاه ابراهیم از مشرکین نبوده، از هیچ نوع شرک در وجود مقدسین بزرگ مطرح نشده است. شاکرن لعنعمه، در قبال هر هران چه خدا به ابراهیم عطا کرده است او عبدی شکور است. شاکرن لعنعمه، نتیجه آن بوده است که اجتباه خداوند سبحان ابراهیم رو به تمام وجود به سوی خود جذب کرده است. فکر ابراهیم نیست مگر در هوای خدا، هیچ لحظه ابراهیم با خود نیست، تمام وجود او با خداست. اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم، و چنین وجود مبارکی رو خداوند سبحان مشمول هدایت ویژه و خاص خود کرده است. پایان عرض بشه این قسمت بود و گفتیم این هدایتی که اینجا میگد خدا ابراهیم را هدایت به صراط مستقیم کرد، این هدایت عامه نیست، هدایت خاصه هم نیست. این اون هدایتی نیست که خدا تمام انسانها را راهنمایی میکند. این اون هدایتی نیست که خدا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونها که در مسیر خدا میان هست اهلیت دست اینها میگیرد کمکشون میکند. این بهتر از اونهاست. این اون هدایتی است که کذاب چن نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این است که تمام اسرار خبرت رو میبیند، پشت پرده وجود رو میبیند، ذرائع و لطائف آفرینش رو آگاه میگردد، دنیا و عقبا برای او گشوده میشود مانند کف دست. این اون هدایتی است که خداوند سبحان به پاره از بزرگان خیش عطا می کند. اینو هدایت خاص و خاص می توانیم بگوییم. استفاده دیگری هم از این فراز می شود کرد که تکمیل اعراض دیشب باشد در این صفت و ویژگی به اصطلاح هشتم و هداه و الی صراط مستقیم. این ممکن است اشاره‌ای به اون تثبیت و دوام باشد. این بحث رو در سوره هم داشتیم خدمت عزیزان که گاه بنده و جنابالی میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. خب ما ممکنه خیلی در صراط نباشیم، لذا روز ده مرتبه از خداوند سبحان چه میخواهیم؟ تنها دعا واجبی که انسانها در طول عمر برشون واجب است دعا کنند، اونم روز ده مرتبه، همین فقره است، اهدنا الصراط المستقیم. دیگه اگر هم هرچه هست همین فقره است، همین دعاست. خب ما میگویم خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، انشاءالله خدا هم دست ما بگیرد به برکت این مکرر گفتن، روز ده مرتبه گفتن، به لحاظ ده مرتبه حمد رو در نماز خواندن بالوجوب، لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، نماز بدون سوره حمد وجود ندارد و نماز نیست در شهر مقدس، خداوند ما رو هم به صراط مستقیم هدایت کند. اما سوال این نماز و این آیه شریفه و این حمد را، این فقره رو نبی مکرر میگفت یا نمیگفت؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میگفت یا نمیگفت؟ وجود مقدس امام زمان حجت ابن الحسن العسکری الان هر صبح و شام میگن اهدنا الصراط المستقیم در نمازش یا نه؟ و مسلم میگن اینها که مجسمه صراط مستقیمند، اینها که الگوی صراط مستقیمند، اینها چی میگن؟ این که تحصیل حاصل میشه، اینها که رسیدن واقف به خود صراط مستقیم شده اند، برای اینها گفتنش چه حالتی دارد، چه خصوصیتی دارد؟ بزرگان دست و پا کردن در این وادی در بحث تفسیر، توجیهاتی دارن که یکی از توجیهات بد نیست، برای اینجا مناسب است که اون خلاصه کار خود این بزرگان وقتی به مقام عالی معرفت میرسن به این حقیقت واقف میشن که الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر یک خط و استمرار یک خط از اصل آمدن در اون دشوارتر است. این در رسال شیعه این جمله کوتاه رو از امام باقر شکر راملی نقل میکند، الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر یک کار از اومدن در صحنه بسیار دشوارتر و سخت‌تر است. اهدنا الصراط المستقیم، خدا تا اینجا که ما را به راه مستقیم آوردی اما ما را در این صراط ثابت بدار، این میشه معنای دیگر اهدنا الصراط المستقیم از زبان اون بزرگان که مطرح می‌گردد. دعا به هدایت یعنی استمرار هدایت، استمرار هدایت رو می‌خواهند این بزرگانی که رسیدند به اون هدایت. چقدر زیبا بود واقعا این مؤذنینی که در گذشته اخیگاهی هم پخش میشه هنوز اون اذان ها، که وقتی این بزرگان اذان رو میخواندن با یه دنیا عظمت، آخر این گلبانج مسلمانی است، آخر ما فریادی برتر از اذان نداریم در شهر مقدس اسلام، اینها وقتی که فقرات اذان رو میگفتن به دنبال هر جزءش یه چیزی میگفتن، یه تکه زیبا، یه نقطه، یه جمله مناسب و دلیقی رو مطرح میکردن، وقتی که حی علی الصلاح رو میگفتن اقمها و عدمها و جعلنا من خیر صالحی اهلها، این جمله خدایا ما رو به صلاح میشه تا ما دعوت به شتاب به صلاح کردیم، اما خدایا این نماز ما قائم باشد، دائم باشد و ما از بهترین اهل صلاح باشیم. این دوام و قوام رو طلب کردن با یقیمون الصلاح و اقامت الصلاح خیلی مناسبت دارند. اهدنا الصراط المستقیم یک معنای اون یعنی خدایا عدمنا و عقمنا، خدایا ما را ثابت بدار، پایدار بدار، به لحاظ اون که گاه در حال از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، با یه تحول مختصر در زندگی میبینید خیلی چیزها را از دست دادیم، با یه شبهه میبینید خیلی از کمالات را از دست دادیم، متاسفانه این ثبت قلوبنا علی دینه خیلی کار میکنه. یه معنا این میشود و هداه الی صراط مستقیم، و خدا ابراهیم را ثابت قدم داشت تا نفس آخر بر اون صراط مستقیمی که دیده بود و رفته بود و در اون سیر میکرد، خداوند او را باقی و ثابت داشت. این هم میشه معنای دیگر آیه شریفه در کنار معنای قبل. و آتیناه فی الدنیا حسنه، و ما عطا کردیم به ابراهیم در دنیا حسنه را، و انه فی الاخره لمن الصالحین، نتیجه اون عبادت و اطاعت، نتیجه اون حنیف بودن به اعتدال و عدم شرک و شکر نعم الهی آن میشود که دنیا نیک میگردد، آخرت هم نیک میشود. ما عطا کردیم در دنیا به ابراهیم حسنه و در آخرت نیز او از صالحین خواهد بود. در زیل آیه شریفه که حال واطیناه فی الدنیا حسنه، یا اون که ما خودمون طلب میکنیم و از ادعیه قرآنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، این حسنه چه میباشد؟ مطلب زیاد است، احادیث روایات بزرگان در هر حال حسنه لفظ جامعه است که خیلی خوبی ها رو در بر میگیرد، که مسلم در صدر تمام اون حسناتی که در دنیا وجود دارد عمل صالح است، تقواست، معنویت، ارتباط درست و حسابی با خداوند سبحان، اینا همه حسنات است. اینا همون حسنات است که ان الحسنات یذهبن السیئات، اینا هم مصداق واقعی حسنات اینا هاست. تقوای درست و حسابی است، خداشناسی درست و حسابی است، معرفت به شناخت کامل است، اعتقاد محکم و استوار است. اینا تمام حسنات است که از خدا میخواهیم. خدا در دنیا این حسنات رو ما بده که در آخرت با همین حسنات زندگی کنیم. اینها جلوه اخروی ما باشد که در حیات دنیا اکتساب آن میکنیم. حسنه اول اینهاست، به دنبال اون نام نیک. خود ابراهیم بارها از خداوند سبحان میخواست رب حب لی حکمن و الحقنی به صالحین و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین. خدایا مای ابراهیم از تو چیزی که میخواهیم خوشنامی است. میخواهیم که نام ما همیشه نیک باشد، نام ما به عظمت برده شود، نام ما به خوبی و خیر بعد از ما یاد گردد. این حسن است در دنیا خدا میدهد به انسان، نام نیک حسن است. فرزند برومند صالح از مصادیق واقعی حسن است در لسان دربار معصومین علیهم السلام. ما به ابراهیم حسنه دادیم، تمام اون خوبی ها مکارم فضائل رو داشت در دنیا. نام نیک او تا امروز بیش از 3000 سال از این شخصیت گذشته است، هنوز باقی است، جاودان است. و کلون تد به ای وصلن به لیلا و لیلا لا تغیر لهم به زاکا. همه دوست میدارن خودشون رو الان به ابراهیم منتسب کنن. این زمانی عرض میکردم به دوستان که در برهان قاطع ابن خلف تبریزی، یکی از محکمترین و به اصطلاح اصلیترین کتاب‌های لغت در ادبیات فارسی است، قرن 11 ابن خلف تبریزی در برهان قاطع در گفتار 11 باب 9 اونجا می‌نویسد ابراهیم لقب زرتشت بزرگ است. ابراهیم لقب زرتشت بزرگ است. یک اشتباه خیلی خیلی عجیب و غریبی سر می‌زند. اشتباهش اشتباه سیاسی است، اشتباه عمدن اشتباه کرده است، واقعا اشتباه نکرده است. خواسته است بین این دو شخصیت خلطی بکند. ابراهیم لقب زرتشت بزرگ است. سوالی که اینجا اصلا ربطی به هم ندارد. جناب زرتشت دقیقا مشخص است مولد او کجاست، کجا به دنیا آمد، آذرپادگان یا آذربایجان امروز ما به شما، زادگاه اونجاست. مسیر حرکتش هم کامل مشخص است، کناره خزر کجا آمده است، رسیده است به کویر مرکزی ایران، در فریمت، در سبزوار، در چشمه، سرمش چگونه، آثارش باقی است، اونگاه به کجا رفته است، رفته است به شما، رفته است به بلخ، ماوراءالنهر، به اونجا رسیده است در پلکان آتشکده نوبهار بلخ به دست غلامی شکمش دریده شده است. کل زندگی زرتشت سیرش مشخصه چیست. حالا گذشته از مسائل اعتقادیش که با هم چگونه میسازد یا نمیسازد اون بحثی است، مسیر زندگی این آقا مشخص است، زمانش تا حدی مشخص است. اما ابراهیم زادگاه اون اور است، اور جنوب بصره است، زادگاه ابراهیم بصره است. بفرمایید با قدری اختلاف کم در بیشتر، و به هیچ وجه هم ابراهیم پاش به طرف شرق نگذاشته است، هر کی رفته از اون طرف رفته است، رفت به طرف فلسطین شامات، اونگاه از اونجا مکه مجدد شامات، مکه مجدد شامات، اصلا به این طرف ها نیامده است، مسیرش این نبوده است. این خلط و اتصالی که در اینجا اون نویسنده میگه، لغوی میگه و مطرح میکنه، یه ریشش اینه که به هر حال دوست میدارد هر کسی خودش رو به ابراهیم منتسب کند. یهودی ها میگن ابراهیم یهودی است، مسیحی ها میگن ابراهیم از ماست، زرتشتی ها میگن ابراهیم از ماست، همه دوست دارن بگن ابراهیم از ماست، و حالی که چنین نیست. ما کان ابراهیم و یهودی ان بلا نصرانی یا بل حنیف المسلم. ابراهیم همونه که هست، با این اوصاف و خصوصیات ممتازی که خدا در قرآن 10 ویژگی رو براش مطرح میکنه. این حسنه است، این نام نیک که همه دوست میدارن به ابراهیم رو از خود بدانن، این حسنه است که خدا به این بزرگ مرد داده است تا امروز. فرزند صالح حسنه است. چه فرزندی مانند اون بزرگی که تا یه جمله بهش میگه بابا پسرم من در عالم خواب دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم، قربانی میکنم پیش خدا، یا ابت افعل ما تو عمر، با یه جمله خواب دیدم بابا اون چه مأموری انجام بده، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، من هم امیدوارم به فضل خدا که تحمل زیر تیغ تو خوابیدن را داشته باشم و بتوانم جلوم رو تقدیم کنم به کارد تو، ستجدنی انشاء الله. این چه مقامی است؟ فلما بلغ معه السعی، رسیده است به اون مقام بلوغ و اون چنانی و این خصوصیات رو دارد. فرزند اسماعیل، مجموعه ادیان الهی، این سدین نامی یهودیت، مسیحیت، اسلام، یهودیان و مسیحیان، اینها خودشون رو بنی اسحاق میدانن، درست میگن. مسلمین خودشون رو بنی اسماعیل میدانن، درست میگوین. اسحاق و اسماعیل هر دو فرزندان ابراهیم هست. پس اگر هر کسی هست باز ریشه در ابراهیم دارن، فرزند نیک خداوند سبحان بهش عطا کرده است. به دنیا حسنه دارد، همسر برازنده دارد. این خصوصیات رو خدا به ابراهیم جمع کرده است. این همه میشه حسنات، این همه میشه حسنات. فرمود ما در دنیا به ابراهیم حسنه دادیم. من بتوی روشن و بدیهی است برای عزیزان که لازم نیاد در ذهنتون که اگر خدا به کسی حسنه داد بود همه چیز زندگی براش بدون نگرانی باشه، بدون ناگواری باشه، بدون زحمت باشه، بدون، نه، این حرفا نیست. حسنه هیچ منافاتی با این رنج‌ها، با این مصائب، با این دردها، با این کشیدن‌ها ندارد. حسنه جای خودش، اینها هم لوازم حسنات است. اینها هم در زندگی اگر نباشد انسان حسنه نمی‌فهمد چیست. این لذت‌ها را اصلا درک نمی‌کند. فرمود هنگاه به انه فی الآخرة لمن الصالحین. این دنیای ابراهیم، اون طرف ابراهیم چه خبر است؟ به درستی که این بزرگ در آخرت هر آینه از صالحین است. او در زمره اون شخصیت‌هایی است که همیشه به درود و سلام انسان‌ها بر اینهاست و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. میلیاردها انسانی که به سوی خدا بایستند و با یاد او و ذکر او انس بگیرند، آخرین سخنشون آن است که سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. تا قیام قیامت صالحین مشمول سلام و تحیت مؤمنین به خدا خواهند بود. ابراهیم در بین این گروه، بل سرآمد این گروه است. انه فی الاخره لمن الصالحین، آخرین جمله‌ای که در مورد ابراهیم در این آیه گفته می‌شود. خب اینها تمام ویژگی‌ها، خصوصیات، امتیازات. حال یا رسول الله، خداوند سبحان خطاب می‌کند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. ثم اوحینا الی، سپس وحی کردیم به توی پیغمبر، علی تبع، که شما تبعیت کنید، پیروی کنید ملت ابراهیم، ملت و شیوه بر مشی ابراهیم را. از این کار بالاتر نمی شود که خداوند سبحان به ختم رسول، به سید کل، به رسول ثقلین، به اون شخصیتی که ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، به گل سرسبد مجموعه خلقت می گوید راه ابراهیم را برو پیغمبر. ابراهیم جاودان شد تا ابدیت با این جمله‌ای که خدا به رسولش می گوید، به ختم رسولان میگوید یا رسول الله ملت تو ملت ابراهیم. که توضیح ارز کنم اینو در مناسبت های دیگر کردیم که ما مجموعه دین رو بخش بر دو میدانیم. میگیم ما دین دو جزء دارد، یه زیربنا دارد، یه فونداسیون دارد و یه روبنا و روساخت دارد. دین یه فروعی دارد و شاخه هایی دارد، یه اصول و زیربنایی دارد. مجموعه دین بخش بر دو میشه. اون زیربنای دین رو ملت میگوید، روبنای دین را شریعت میگویند، اصول را ملت میگویند، فروع را شریعت میگویند، مجموعش میشه دین. از آدم تا ابراهیم ملت اون جایگاه خودش و استواری خودش رو پیدا کرده است. یعنی از آدم خدا هرچی پیغمبر فرستاده است تا ابراهیم، به ابراهیم که رسیده است، ملت دیگه اینجا تثبیت شده است. یعنی اصول همینه دیگه. از ابراهیم، دیگر انبیاء الهی تا امروز، ما هممون تابع ملت ابراهیم. یعنی همان اصول اعتقادات، همان توحید و همان معاد و همان نبوتی که ابراهیم گفته است تثبیت شده است. ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. ما ملتمون ملت ابراهیم است، اما شریعت و فروع نمتغیر است. ما تابع شریعت موسی نیستیم، ما تابع شریعت عیسی نیستیم، ما تابع شریعت ابراهیم نیستیم، ما تابع شریعت وجود مقدس نبی مکرم، اما ملتمون ملت موسی است، ملت عیسی است، ملت ابراهیم است. یعنی اصول اعتقادی تمام این بزرگان متحد جانهای شیران خداست. لا نفرق بین احد من رسله، اینها در اصول هیچ فرقی ندارند، اما به لحاظ مقامات، مراتب و موقعیت اجتماعی و زمانشون تلک الرسل قد فضلنا بعضهم علی بعض، در فروع با هم فرق دارن، در شریعتشون فرق دارن. اینجا خداوند سبحان به این مقام اشاره کرد یا رسول الله، شما ملتتون همون ملت ابراهیم، همون اصول اعتقادی ابراهیم رو بگیرید، دنبالش برید، حالا توسعه بدید، تکمیل بکنید، ژرفش بکنید، تعمیقش بکنید، اما اصول همون هاست، همان توحید و همان نبوت و همان معاد است. فرمود پیغمبر تبعیت کن ملت ابراهیم را. قابلیت اون دارد که تبعیت شود. چرا؟ حنیفا و ما کان من المشرکین. اون مجدد این دو صفت گفته میشه در بین تمام اون وصاف قبلی. در ختم سخن دو صفت ابراهیم رو مجدد خدا تکرار میکند. ابراهیمی که حنیفا و ما کان من المشرکین. حنیف بود که دیشب توضیح دادم، کلمه حنیف
از دو طرف جاده به وسط آمدن میشه حنف، المیل و من الطرفین الى الوسط، از دو سو به وسط آمدن این میشه حنف. حنیف انسانی که وسط گراست، یعنی معتدل است، یعنی همیشه اون طریقه مصلح، اون طریقه وسط، اون اعتدال رو در زندگی پیش گرفته است. هیچگاه افراط و تفریط ندارد. موفقیت قرین است با اعتدال و اون خط میان رو گرفتن. فرمود ابراهیمی که حنیف است. لذا میبینیم که نام شرع مقدس اسلام، چون دین اسلام نسبت به ادیان و تمام شرایع الهی اون اعتدال کامل را دارد. الان آیه شریفه رو در سوره مبارکه نور تلاوت میکردن بسیار زیبا، که لا شرقیت ولا غربیه، نه شرقی نه غربی، شرع مقدس اسلام و جعلناکم امتا وسطا، اون امت وسط است. لذا به اسلام هم آیین حنیف میگوید، به اسلام آیین بعثت، نبی مکرم فرمود بعثت علی الحنیفیت سهلت السمحه، من مبعوث شدم بر شریعت حنیف، شریعت معتدل، شریعتی که در اوج حد وسط اعتدال است. ابراهیم حنیف، این شخصیت معتدل و بزرگوار را پیغمبر اصولش رو بگیر، ملت اون رو بگیر، تبعیت کن. اون ابراهیمی که و ما کان من المشرکین، صفت دومی که باز مجدد تکرار می شود، ابراهیمی که هیچ شرکی در وجود او نبوده. حالا بعد شرک رو بگذاریم، اون چهار نوع شرک را، خلاصه کار روان مطلب این میشد ابراهیمی که هیچ سر سوزن برا هیچ کس در وجودش محلی قرار نداده است، تمام وجودش متعلق به خداست، تمام فکرش، تمام اندیشش، تمام عملش، تمام زندگیش، تمام محبتش، تمام بغضش، همه چیز رو به خدا تقدیم کرده و این بالاترین مقام است، اون مقامی که کاملا متمحض در اون می شود که هیچ سر سوزن بهره برای دیگر در این وجود نباشد. این همان است که اسلم تو لرب العالمین، اون مقام کاملا وجود رو تسلیم خدا کردن است که هیچ شاعبه و شرکی در این وجود نیست. و خدا چنین بندگانی رو خب چنین می کند، این جایگاه به اونها می جهد. از وجودت گربوبت، خوب دقت کنید، از وجودت گربوبت مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. خدا این طور بنده ها میخواد، از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خواهم از سر تا به پا. اگر انسان برای دیگری یا برای خودش بهره قرار بده، این نمیسازد با اون مقام، با اون خصوصیتی که این بزرگان دارن عمل میکنن. و ما کان من المشرکین، هیچ شاعر و شرک و شرکتی ابراهیم در هیچ خصوصیت خودش برای دیگری کنار خدا قرار نداد. این حدیث رو گفتم، حالا جهت اخلاقی عرض میکنم، خداوند سبحان یه حساسیت عجیبی به شرک دارد. عزیزان، این که در آیه شریفه میبینید ان الله لا یغفر، خدا نمیبخشد اگر به او شرک ورزیده شود، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا به شرک آلرژی دارد، حساسیت دارد، خدا شرک را نمیپذیرد. اگر غیر شرک باشد گناه باید بهش مخالی بشد، در حال میبخشد خداوند سبحان، اما شرک رو خدا نمیبخشد. خدا باشه عقلا امکان ندارد، چه عقلا امکان ندارد. این خطا بزرگی است که انسان ها کردن و میکنن در طول تاریخ. حالا این شرک، نمیخوام دیگه بیستم اینجا تو بحثشون، میخوام ادامه بدم و انشاءالله انشاءالله فردا شب این سوره رو تمام کنیم خدمت عزیزان که دیگه بیشدین نباشد. اما خلاصه ای کار این که گاه شرک از بعد تقدیم عمل است. عزیزان، اون حدیث که خواستم بگم این است، من عمل لی و لغیری اجعله لغیری، هر کسی که کار میکنه، حدیث قدسی است، هر کسی که هر کاری میکنه برای من خدا و دیگری، یعنی میگه خدا رو در نظر دارم 50%، 60%، 40% هم فلان آقا رو در نظر دارد که بر کارش، حالا اگه در چنار این کار برحال قضیه رو به ما بدن که بد نیست، به شرکت عمل میکند. من عمل لی و لغیری، من خدا اجعله لغیری، تمام اون کار رو میدم به همون غیر، میگم ما نخواستیم، همش مال اون، برو اطلب، برو طلب کن اجرت رو از اون غیر، به ما کاری نداشته. عجیب است این مطلب، تکان میدهد، خدا میداند اگر حواس اونجا باشد. اگر 1% کار رو برای غیر خدا قاطی کردی، عملت میشه مدخول، عملت میشه مخدوش، اونگاه برو اجرت از همون کسی بگیر که برای اون کار کردی. خداوند سبحان عملی را میرسد. عمر، ما مأموریت داریم، مأمور شدیم که دین را خالص برای خدا داشته، و ما عمرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، خدا دین خالص میخواهد، عمل خالص میخواهد، عملی که در شرک و شریک وجود داشته باشد خدا این عمل را نمیپذیرد. برمیگرداند به سوی عامل و صاحب اون. و پناه ببریم از این که افسوس که عمری به اغیار نمیدیم و تو نگاه کنیم ببینیم بارمون خالص چیزی در بساط نداریم. خدایا به حق محمد آل محمد و به حق آیه قرآن رو ما رو از هر نوع شرک در زندگی خود برحذر بدار و ما رو خالصا لله، ما رو موحدی خالص در گاه خودت قرار بده. فرمود و ما کان من المشرکین. خب این پایان این بخش، این خصوصیات و به دقت آیان عزیزانی که تعمد کردن از دیشب که بحث می کردیم، این خصوصیات رو 10 ویژگیست در مجموع، از امت بودن ابراهیم تا این صفت پایانی که دستور تبعیت پیغمبر از ابراهیم است، 10 خصوصیت رو خداوند بر این بزرگ مرد یاد کرد. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، همانا به درستی که قرار داده شد سبت و شنبه، على الذين، بر اون کسانی که اختلاف کردن در شنبه. چیزی چه مطلبی است خدا در اینجا مطرح میکنه؟ به دنبال اینکه بحث ابراهیم پیش آمد، خب مناسبت دارد بعض از خصوصیاتی که بعد از ابراهیم واقع شده است اینجا مطرح بشد، من جمله ماجرایی که ریشه دارد و مسلمان ها با نمازشون جمع باشد و بدانند قضایا چیست در اینجا مطرح میگرده. و اون اینکه اساسا خداوند سبحان، من با ریشه بحث عرض میکنم، اساسا خداوند سبحان در قرآن میبینید میگوید که ما آسمان و زمین رو در 6 دور آفریدیم. این با اون بحثی که اشاره میکند علی اعلی که انما امرنا، هنگامی که امر ما تعلق گرفت به شیعی بگوییم کن فیکون میشود، هیچ منافاتی ندارد. در عالم ملکوت، در عالم معنا، امر الهی کن فیکون است، نیاز به کنن ندارد. یعنی بین اراده خدا و مراد خدا هیچ فاصله نیست. ما وقتی نعوذ بالله در مقام قیاس نیستیم، ما وقتی اراده به شیعی میکنیم 4 تا 5 تا مقدمه درونی داره، بعدم 500 تا مقدمه بیرونی داره، تا زمانی که اون مراد ما محقق شود، گاه میشود و گاه نمیشود. آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد. گاه این شعر رو میخوانیم. خداوند سبحان آنچه اراده میکند، مراد خدا با اراده خدا یک زمان دارد، هیچ تخلف از هم ندارد، هیچ تغایر زمانی ندارد. پس قدرت خدا اینه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میشود. اینه که خدا میگوید ما در 6 دور آسمان و زمین را آفریدیم، به لحاظ عالم ملکوت نیست، به لحاظ دید و وجهه ملکی است، به لحاظ عالم تدریج است. دنیا و ملک رو خدا اساسش رو، این ملکی که ما در اون زندگی میکنیم، جهان ماده رو خدا بر اساس قاعده تدریج قرار داده اصلا. شب و روز تدریجی است، عمر انسان تدریجی است، تکمیل و تکامل ماده تدریجی است، بر اساس تدریج آفریده است و بر اساس تدریج هم اداره میکند خداوند سبحان. این خصوصیت این عالمه، بعد وجهه ملکی کار است، نه ملکوتی کار، و الا اونجا یه امر است تمام. حالا این در قرآن اشاره میشه 6 دوره. این 6 دوره چه مفهومی دارن؟ ارباب ادیان اومدن این 6 دوره رو بر ایام هفته چه کردن؟ منطبق کردن. و خداوند سبحان همین دستور رو داده است، همین رو تعلیم داده است به اینها، برا گفتن دو هفته 7 روز دارد. خلقت خداوند سبحان 6 روز است. پس شما از هفته 1 روز از خلقت خدا، خدا 6 روز کار کرده است آفریده، شما از 7 روز 1 روز اضافه میآورید. خوب اون روز رو دست بکشید، دیگه کار نکنید، اون روز رو به کارهای دیگر برسید. همین طور است در شرع مقدس اسلام. از اینجا بگیریم برگردیم به عقب که آیه بهتر روشن باشه. خب وقتی که مسلمان ها اومدن وارد مدینه شدند و ساکن مدینه شدند، اینها مجبور بودن که حسینون ازا کنت فی بلدتن فعاشر و آدابها، اینها دیگه آمدن وارد سرزمین شدن که 4 قبیله اصلی در اینجا یهودیان هست، اینها بنی المصطلح هست، اینها بنی قریظه هست، بنی قینقاع هست، بنی النضیر هست. 4 قبیله اصلی عمده یهودی حاکم بر شهر مدینه یثرب به یهودی هستن. اینها باید رعایت کنند بعض از خصوصیاتی که در این شهر هستن، من جمله تعطیل را. یهودیان شنبه رو تعطیل میکردن، مسلمین هم با یهودی ها مغازه رو پای میکشیدن، شنبه تعطیل میکردن. تا اون که 17 ماه گذشت، 16 ماه گذشت، آیه شریفه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. دستور جمعه آمد، نماز جمعه آمد و تعطیل جمعه آمد. جمعه شد تعطیل مسلمین و عید مسلمین و دست از کار کشیدن اهل اسلام. دیگه اینجا با یهودی ها هماهنگ نشده. پس اصلا اینو خدا قرار داده است که یک روز از ایام هفته رو مردم به هر حال دست بشویند از بعض از مسائل. و بدون تعارف ریشه اصلی این حکم همان است که در بین روایات معصومین هم میبینیم، ویلون لمن لم یجعل فی کل جمعتن یومن
یتفقه فیه امر دینه. الله اکبر. تا قرار ندهد که اون حساب دینش برسد، ببیند چی میفهمد از دینش، ببیند چه دارد از دینش، ببیند چطور باید زندگی کند، وظیفش چیست. یعنی ریشه یه قرار دادن یه روز تعطیل برای نیست که تا ساعت 11 بخوابیم بعد بلنشیم استقمام کنیم. ریشه تعطیل جمعه برای نیست که بریم سبزگیره بزنیم. ریشه تعطیلی یک روز هفته رو خدا برای این قرار نداده است که این لذت ها و خوشی ها باشه. کل شیء به حسابه، بدن اون مقداری که نیاز داره به هر حال با تامینش کرد خود بهش داد. اما این نیست که انسان به هر حال ریشه یه روز تعطیلی که در شرع مقدس وجود داره برای استراحت جسمی کردن نیست. خداوند سبحان نگاه کنید مجموعه اعمالی که برای جمعه وجود داره اصلا اینها نیست که ما فکرش میکنیم. یه مجموعه اعمال پاکیزه، یه مجموعه اعمالی که همه رضای روح هست، همه خوراک روح آدمی است. یعنی شش روز کار کردی باطنی خودت خالی میشه، باز روز جمعه باید چه بکنی؟ شارژش کنی. باز این روح باید شارژ بشه در این جمعه که بتوانی شش روز کار کنی. یک روز باید اینجا یک پتانسیل قوی بهش بدی، اونگاه بزش کار بکشی. جمعه رو خداوند سبحان قرار داده است برای اینکه انسان ها به خودشون برسن، اینی که از جیر و دار زندگی مادی به در بیان، این که از ابتلاعات به هر حال حال و هوای این کشنده زندگی مادی و فرسایش دهنده زندگی مادی به در بیان. و اساساً جمعه حالت خاصی دارد، این که سید الایام گفته شده است در شرع مقدس. اینی که بهترین اوقات دعا، زمانی عرض می‌کردم در صبح جمعه خدمت ایران بحث یوسف رو داشتیم، وقتی که اومدن پسران یعقوب پیش بابا که ما خطا کردیم بابا، حالا فهمیدیم اشتباه کردیم، یا ابانا استغفر لنا، حالا که اینطور است خدایا پدر تو از خدا بر ما استغفار کن، ما زبانمون زبان آلوده است، به تو متوسل میشویم. این پولش بحث اینا شریفا، به تو متوسل میشی، تو بر ما از خدا مغفرت طلب کنی. وقتی اینها به یعقوب این جمله رو گفتن، پدر بزرگوار پاسخشون این داد که سوف استغفر لكم، باشد به زودی برای شما ان شاء الله استغفار خواهم کرد. بعد امام باقر علیه السلام در ذیل آیش این من اخرها الى عشیت الجمعه، جناب یعقوب دعا نکرد بین هفته بود، گذاشت تا شب جمعه، اونگاه سحر جمعه برخواست دست رو بلند کرد و دعا کرد، چون نظام استجابت دعاست قطعی در نزد انبیاء الهی. خود شب جمعه و روز جمعه اینها روز مغفرت است، اینها روز طلب آمرزش است، اینها روز و شدی است که خدا باب رحمت رو میگشاید. و اساسا این معنویات این فضیلات رو خدا مالامال ریخته است شب و روز جمعه. ما دوبارهش نیستیم که اینها رو سیر کنیم، به دست بیاریم و استفاده کنیم. و خلاصه ای کار این که خدا در ادیان الهی یه روز رو برای تجدید نظر، برای رجوع، برای بررسی خود، حال و احوال چند روزه زندگی رو تأمل کردن، انتخاب راه درست کردن قرار داده است در شرع مقدس. در اسلام اون جمعه در بین عالم یهود خداوند سبحان برای امتحانی که الان اشاره می کند، برای یه حالت امتحان و ابتلاء بیشتر یهودیان بر اساس اون عناد، بر اساس اون تکبری که این قوم متکبر نشان می دادن، خداوند برای اینها روز شنبه رو به عنوان چنین مسئله قرار داد. خود کلمه سبت در کلام الان ما اینو یوم السبت روز شنبه، خود ریشه سبت در اصل شبت شبات ابریز، اونگاه وارد عربی میشه، سین و شین ابدال دارن. سبت در خود کلام عرب سبت به معنای قطع، به معنای قطع کردن چیزیست. و جعلنا النوم سباتا، ما خواب رو قرار دادیم برای شما سبات باشد. اصلا این با سینه، این با فتح نقطه نیست، با سین است. ما خواب رو سبات قرار دادیم، یعنی خواب دیگه قطع میکنه رشته کاراتون رو، رشته امورتون رو. خواب مانند النوم اخ الموت، خواب برادر مرگ است. به هر حال یه مرگ موقتی است، شما دست از همه چیز میکشید، قطع میشه عمرتون و میخوابید. خود سبت به معنای قطع است. شنبه رو سبت گفتن به معنای روز قطع و دست کشیدن از کار. خداوند سبحان این حکم رو وضع کرد برای یهودیان که شما شنبه دست از کار بکشید و شنبه رو به عنوان تعطیلتون اعلام بدارید. عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای نپذیرفتن. جمعی از اینها گفتن باشد، جمعیه گفتم نباشد. ماجرای زیبایی رو خدا در سوره اعراف اشاره میکنه، در بقره هم داریم از اصحاب الصفت که در بقره مطرح میشد و در سوره اعراف، که حتی عده‌ای از اینا کارشون به اینجا رسید وقتی دستور بهشون داده شد که روز شنبه دیگه نرید دنبال کار، اصلا الزامی شد. حالا ما در اسلام الزامی نیست، یعنی به ما نگفتن در اسلام روز جمعه معامله نکنید. فقط چرا؟
گفتن بیع وقت ندار این درست نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دارن اذان ظهر جمعه رو میگن، معامله وقت اذان ظهر جمعه از جهت شرع مقدس اسلام معصیت است. معصیت است. صحت موجب انتقال میشه، معامله میشه، ثمن و مسلم جا به جا میشنن، اما بلاچن اذان آن معصیت است. بیع وقت ندا، وقت اذان ظهر جمعه به نظر خیلی از بزرگان این معصیت دارد. اما قبلش بعدش فنتش رو فل است. حالا برید دنبال قبط و من فضل الله، برید دنبال فضل الهی هم باشید. به ما نگفتن جو. اما به یهودیان الزامش کردند. گفتند آه شنبه حق کسب و کار نداری، دست از کار بکشید. عده‌ای از اینها که در کار صید ماهی بودند و صیاد بودند و کنار آب بودند و اینها وقتی این دستور آمد اومدن گفتن خب بسیار خوب، چشم، ما شنبه دست از کار نمیکشیم، اما راش بلدیم چه کار بکنیم، شما جناب موسی ما میگین این کار نکن، ما می کاری میکنیم که از حکمت پشیمان بشیم. اینها اومدن جمعه چه میکردن؟ اینها میومدن مسیر آب رو جوری تنظیم میکردن، شبکه هاشون توراشون رو یا به اصطلاح موانعی جلو آب غروب جمعه شب شنبه ایجاد میکردن، میبستن. ماهیا که اومده بودن تو این رود بودن مسیر رو میبستن یا تورا رو مینداختن، میرفتن استراحت، صبح یک شنبه میبندن توراشون میکشیدن پر از ماهی، میومدن خب اون راهی که بسته بودن ماهی رو جمع میکردن، ماهی ها رو میگرفتن. چه کردی چه ما شنبه رفتیم خوابیدیم، ما شنبه رفتیم به دیر، شنبه رفتیم خدا رو عبادت کردیم، ما که سید نکردیم، ما یک شنبه آمدیم سید کردیم. در آیه 164 سوره اعراف این ماجرا رو خدا مطرح میکنه. اینها به این حیله و نیرنگ متوسل بودن و اختلاف در این حکم کردن. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، خداوند این سبت و شنبه رو قرار داد. علا، این کلمه علا میرساند که این جنبه خلاصه ابتلایی، جنبه الزامی داشت. على الذين، اگر میگفت للذین مثل جمعه ما میشد، اما فرمود على الذين، بر اون کسانی که اختلفوا فيه، این یهودیان که اختلاف در سبت کردند، عده‌ای پذیرفتند، عده‌ای نپذیرفتند و عده‌ای هم به اون تفصیل آمدند و نیرنگ زدند. اما و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه، خدا در بین اینها فردای قیامت قضاوت و حکومت میکند در اون چه اونها اختلاف در اون کردند. البته ناگفته نماند، همان طور که عرض کردم بعد از این که در اسلام جمعه وضع شد، برای اینکه این سنت یهودی در بین مسلمین سرایت نکند که متاسفانه چند ماه قبل شنیدید که در پاکستان اون قانون رو وضع کردن، علی التاسف، و بعض از کشورهای اسلامی میبینید که علی التاسف اینها به لحاظ بعض از مبادلات تجاری و اقتصادی که با جهان غرب دارن تعطیل خودشون رو میگن آقا ما جمعه اگر تعطیل باشه، بعد شنبه بعض از کشورها به لحاظ یهودیتشون، حالا شرکت‌های یهودی و غیره، یک شنبه که کشورهای مسیحی تعطیلن، پس ما سه روز تعطیل داریم، مبادلات اقتصادیمون چه میشه؟ به هم میخوره، خوب ما جمعه رو تعطیل نداشته باشیم. این زمزمه‌ها بعضن کار به دست پاکستان داد. اینها هست که در شرع مقدس برون که پیغمبر مکرم برای که این سنت مباد پا بگیرد و تعطیل شنبه نکند در بین مسلمین این سنت یهودی بیاید، یه حساسیت ویژه‌ای به شنبه قرار دادن. نبی مکرم فرمود بارک الله فی سبت امتی و بکورها، خدا برکت بده به شنبه امت من و اول وقتشون و بامدادشون و سحرگاهشون. خدا برکت، یعنی چه تشکیل کرد؟ آه سحر، اگر میخواید اهل نجات باشید، اگر میخواید که اهل بقا باشید، الا من اراد البقاء ولا بقاء، اگر میخواهید باقی باشید، ولی اینکه بقایی در دنیا نیست، اما فی الجمله یه بقای بیشتری داشته باشید، فلیباکر القضا، صبح زود رو سحرخیز باش تا کامروا باشید. سحر رو دریاب، سحر کنار جو را پاکیزه بشوی، دست رو را، اون نصیحتی که اون شاعر به پسرش میکنه، خود دریافتن سحر و استفاده از فیوزات سحر، این برکتی خدا در این وقت قرار داده. مطالعه در سحر، اینو به تجربه عرض میکنم خدمت بعضی از دوستان، مطالعه در سحر اگر انسان حواسش جمع باشد، نیم ساعت مطالعه این سحر کار دو سه ساعت مطالعه غیر سحر رو میکند، بار رو میبندد. مرا از این ظلماتون چه رهنمایی داد، دعا نیمه شبی بود و ناله سحری. خود اون سحر رو دریافتن، دعای پیغمبر اللهم خدایا برکت بده در سحر. دیگه سحر چه مناسبتی دارد با شنبه؟ خدا به شنبه امت من برکت بده. یعنی مردم مبادا صبح شنبه برید خانهاتون، مبادا صبح شنبه کارتون تعطیل کنید، نه خدا برکت داد به شنبه شما، برید. مبادا این سنت یهودی بگذارید پا بگیرد. شنبه رو پیغمبر
روز کار.
امیرالمومنین در اون مجموعه شعری که دارن برای روزهای هفته که هر روزی مثلا برای چه کاری ممکنه مناسبت بیشتری داشته باشد، لنعمل یوم یوم السبت هم عجب روز خوبی شنبه. یهودی ها شنبه میگن اگر کسی در شنبه سفر کند به لعنت خدا گرفتار میشود. برعکسش ما مسلمان ها میگیم اگر شنبه سنگی از جای خودش بلند بشه خدا اون سنگ رو بذار برمیگرداند. یعنی بهترین روز برای سفر شنبه. جنبه سیاسی داره این مقابله با یهودیت هست. این اینه که ها مبادا تأثیر کنند این ایده یهودیت و تأکید یهودیان در بین شما. این نکته هم البته به دنبال اون وجود داشت. فرمود خداوند سبحان لیحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. خداوند سبحان حکومت میکند بین شما فردای قیامت در اون چه شما اختلاف دارید. تا اینجا آیه 124 دیگه این مطالبی که به نسبه مرتبط با یکدیگر بود تمام میشه. در پایان آیه شریف سخن را روی با صاحب دلام است نگویند در حرم الا به محرم. خداوند سبحان که دو سه تا خطاب با وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ادعو الى سبیل ربک بالحکمه ادعو پیغمبر شما فعلا مخاطب مفرد مذکر ادعو پیغمبر شما ادعو الى سبیل ربک دعوت کن به سبیل و صراط خدای پروردگار به این راههایی که به تو تعلیم میدهیم به این شیوه های تبلیغی که تو رو میخوانیم که از این شیوه ها استفاده کنی پیشنهاد میکنیم بهت ادعو الى سبیل ربک بالحکمه با حکمت مردم رو بخوان به راه خدا و الموعظه الحسنه و با موعظه حسن و جادلهم سبم و جادلهم بالتی هی احسن و جدال کن به بهترین شکل ممکن. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله خدا میداند چه کسی از راه او دست برمی‌دارد و به ضلالت می‌رود و هو اعلم بالمهتدین و خدا میداند چه کسانی که اهتدا می‌کنند به هدایت او را میپذیرند و قبول می‌کنند. این آیه شریف از زیباترین آیات قرآن کریم است. خیلی مطلب داره. حالا در حدی که چند دقیقه ابتدای آیه رو بگم ان شاء الله مضمون آیه رو فردا شب در شب ختم محفل خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. سه راه رو خدا به پیغمبر پیشنهاد میده. ظاهرا اگر راه دیگری هم بود که مؤثر بود و مفید بود حتما خداوند سبحان مطرح می‌کرد. وقتی نفرموده است راه منحصر در همین هاست. یعنی بهترین شیوه های تبلیغی، بهترین شیوه های انتقال کلام، بهترین شیوه های انتقال پیام، تعلیم، تربیت اینه که داره اینجا خداوند سبحان مطرح میکنه. پیغمبر بخوان به سوی پروردگارت بالحکمه، با حکمت بخوان. حالا کلمه حکمت اولا در خود لغت واژه حکمت حکمه و الحکم در لغت به معنای المعنى به معنای منع و جلوگیری است. حاکم را از این ماده که حاکم میگویند، قاضی را که حاکم میگویند، چرا؟ چون مانع است. چون جلوگیری میکنند، با حکمش منع میکنند، مقابله میکنند، میگیرد مقابل فساد را، میگیرد مقابل تخلف را، لذا قاضی را حاکم میگویند. به لحاظ این منعی ایجاب میکنند. علم را حکمت میگویند. علم و دانش را حکمت میگوید. چرا؟ چون علم و دانش جلودار انسان است. انسانی که میداند هل یسر الذین یعلمون والذین لا یعلمون اونها که میدانند با اونها که نمیدانند که یکی نیستند. اونها که میدانند این دانستن ها کار دستشون میده. دشمن جان من است عقل من و هوش من. اینا وقتی خیلی چیزها دانستن دیگه خیلی کارا نمیکنن. وقتی علم براشون حاصل شد که فلان چیز این ضرر رو دارد خب نمیخورن. وقتی علم براشون حاصل شد که این راه منتهی به فساد میگردد، تباهی میگردد، جهنم میگردد، خب نمیرند. خود علم بزرگترین مانع و راده انسان از فساد و تباهی است. لذا به علم میگن حکمت. منتها اون حکمتی که در قرآن مطرح میگردد مطلق علم نیست، هر علمی نیست. حکمت در قرآن اون علم بدون نقص و بدون نقض است. اون علم بدون کاستی، بدون سستی، بدون کمبود، بدون خلل، بدون اشتباه. اون علم را حکمت میگویند. هر علمی رو حکمت نمیگن. اون علم استوار محکم بدون نقص و بدون خطا. مثلا باید ریشه از وحی داشته باشه. حکمت اون علمی است که ریشه در وحی دارد، اون استواری، اون محکمی و اون صلابت در اون وجود دارد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، پیغمبر بخوان مردم را با دانش و علم و خرد، دعوت کن مردم را با مطالب بدون نقص، استوار و محکم و قوی، برهانی و قوی به سوی خدا ده. دوم والموعظه الحسنه، به اینها را دعوت کن به سوی خدا با موعظه حسنه. کلمه موعظه از ماده وعظ میاد، به معنای اندرز و به معنای پند دادن و اندرز دادن. مردم رو دعوت کن به سوی خدا با موعظه. خب حالا اینو انشاءالله فردا شب عرض میکنم. گاه انسان نیاز به اون دارد که در وجود او تحریک عقلانی باشد، یعنی گاه ما باید عقلمون رو به کار بگیریم، توسط عقل به خیلی از مسائل برسیم. تا عقل ما تحریک نشد ما خیلی از حقایق برامون روشن نمیشه. افلا یعقلون افلا تعقلون، تا زمانی که ما تعقلمون رو به کار نندازیم، یه نیرویی نباشه که این عقل ما رو به کار بندازد، ما خیلی کم نتیجه خواهیم بود در خیلی از مسائل. اما همیشه کار با این درست نمیشد و همه انسان ها کارشون با این درست نمیشد. در قبال این به اصطلاح بعد عقلانی ما، ما یه بعد دیگری هم داریم که هم در کنار عقل بود کار کنه، اون بعد عاطفی ماست، اون بعد احساسی ماست. و الموعظه الحسنه، پیغمبر مردم رو دعوت کن به سوی خدا و سبیل خدا با موعظه حسنه. موعظه اونه که با بعد عاطفی انسان سر کار داره. میگیم آقا یه مرتبه میان برام ثابت میکنید آقا با برهان عقلی و منطقی به هر حال انسان موجودی است، متصرف الاجزاء است، جزء جزء وجود او، هر نفسی که فرو می‌رود چطور است؟ گاه میان از بعد عقلانی این خسان انسان رو ثابت میکنید، گاه میان بحث این مطرح میکنید، میگیم آقا این که در شهنامه ها آورده اند رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق از دنیا یادگار، بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این که در شهنامه ها آورده اند رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق از دنیا یادگار. ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقتی دیگر طفل بودی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سهر بالایی شدی سیمین اوزار، بار دیگر مرد نام آور شدی، فارس میدان و سید کارزار. اون چه دیدی برقرار خود نماند، اون چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار، خاک خواهد بود، خاکش هم قبار. حالا کیه که متأثر نشه؟ هر حال اگر تحمل داشته باشه، توجه داشته باشه. یعنی موعظه اینه دیگه، نیاز نداره که عقل و منطق رو به کار بندازی مغزت خسته بشه. موعظه میاد رقت قلبی ایجاد میکنه، موعظه میاد لطافتی در روح ایجاد میکنه، موعظه میاد قبار روح رو میگیرد، یه رقتی در وجود و دل انسان ایجاد میکنه. واضح میگه راست میگه دیگه، همین داره که میگه دیگه، انسان رقتی متعمل میکنه به خود میخواه. این اثر موعظه است. عواطف انسان به احساس انسان رو تحریک میکنه و خیلی به جا تحریک میکنه. منتها فرمود پیغمبر دعوت کن مردم را به موعظه حسنه. موعظه حسنه چیست؟ اولین چیزی که در موعظه حسنه باید گفت، یک موعظه حسنه آن موعظه است که برای خدا گفته شود. اگر سخن برای خدا باشد عزیزان، سنگ را آب می کند. اگر سخن برای خدا گفته بشود، آهن را آب می کند. چه برسد به دل ما به شما؟ اگر سخن داره گفته خدا گفته شود، الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. کلامی که برای خدا گفته شود همان است که امیرالمومنین در مسجد کوفه گفت، همان است که گفت و حمام جان داد در مواعظ امیرالمومنین و موعظه علی بن ابی طالب. موعظه حسنه اونه که برای خدا گفته شود، یک. دوم موعظه حسنه اون است که واعظ خود متعظ باشد، اون چه میگوید خود اهل عمل باشد، تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. موعظه حسنه آن است که وجود خود اون واعظ مجسمه اون چه میگوید باشد، اینو ازش ببینن مردم در زندگی، اونگاه موعظهش میشه موعظه حسنه. دیگه مطالب دیگه هم دارد که فایده میکند، ای فس آیه رو اینطور راه کنم. باشد انشاءالله تکمیل سخن و عرائض رو فردا شب محضر مبارک سرورام گرامی انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. خداوند سبحان دل حامل به نورانیت وحی
و آیات قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دلهای ما رو ظرف کلام خود و فرمایشات اطرت طاهره قرار بدهد انشاءالله. خب با اون ردیفی که شبهای گذشته خدمت عزیزان داشتیم دیگه، امشب باید عرض و ارادت داشته باشیم به ساحت وجود مقدس پدر بزرگوار صاحب مصیبت امشب، وجود مقدس باقر العلوم، شخصیت گرانقدری که یا باقر العلم لأهل تقا، شکافنده علوم برای اهل تقوا، و خیر من لبا علی الاجبلی. دیالا من یه جمله بگم به استفاده کنیم انشاءالله از مصیبت. باز هم دلها رو روانه مدینه می کنیم و کنار قبر مطهر وجود مقدس امام باقر الصادق کنه ایستاده ایم و برون قبور تخریب شده در دل شب داریم نگاه می کنیم کنه و میگیم السلام علیکم یا ابناء رسول الله، عقوبت ابن بشیر اسدی وارد شد بر وجود مقدس امام باقر علیه السلام. حالا دیگه به ذهن اومد مصیبت رو اینطور است، وارد شد بر وجود مقدس امام باقر تا امام یه نگاهی به عقوبت ابن بشیر اسدی کردن منقلب شد، اشک امام باقر درآمد. الله چیست قضیه، چرا متأثر شدید و منقلب شدید؟ فهمدن عقوبه ما خاندان خونی در شما طائفه و قبیله داریم. بعد آقا اشاره فرمودن همونطور که متأثر بودن مصیبت جانسوز اون زهره عاشورا رو به این شیوه متذکر شدن. فرمودن بله زهره عاشورا بود که وقتی جد ابی عبدالله تنها شد، نظر الی یمینه ولم یر احد، نظر الی شماله ولم یر احد، راستش نگاه کرد کسی ندید، چپش نگاه کرد کسی ندید، اونگاه اومد کنار خیام صدا زد ناولونی علی نبتر لحتا عبده، اون کودک من رو بدید میخوام برای آخرین بار با او وداع کنم. هنگامی که این کودک رو دادن در بغل جدمون ابی عبدالله الحسین، هنگامی که خواست مولا سر رو پایین بیاورد و بوسه بر گونه این طفل بدهد، قبل از اینکه لبان مبارک جدمون ابی عبدالله در صورت این طفل قرار بگیرد، تیری از شما و قبیله جلوی نازنین این طفل و کودک رو درید. سلام با علیکم یا اهل بیت النور.